سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که از تقاضای متخصصان این سازمان برای رد تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی ICC حمایت می کند. آقای بنت دیشب در شبکه یک توییتر سابق نوشت که ICC برای قربانیان جنایات جنگی به شمول افغانستان رای اساسی حسابدهی مرتکبین این جنایات را هموار می کند و افزوده که تحریم ها و تهدیدها علیه این محکمه و کارمندانش در جاهایی که به عدالت بیشترین نیاز وجود دارد معافیت را ترویج می کند. متخصصان سازمان ملل متحد از مجلس سنای ایالات متحده خواستند که لایحه وضع تحریم ها بر محکمه بین المللی جزایی و قطع تمویل این محکمه را رد کند. این پس از آن است که محکمه بین المللی جزایی دستور بازداشت رهبران اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه را صادر کرد. پاکستان از اعلام سومین مرحله بورسیه های تحصیلی زیر نام علامه اقبال برای محصلان افغان خبر داده است. قرار است که در این مرحله بورسیه ها زمینه تحصیل 3 ساله برای 4500 دانشجوی افغان فراهم شود. هرچند در باره بورسیه های تحصیلی پاکستان برای محصلان افغان شک و تردیدهای وجود دارد، پاکستان میگوید که در ماه جاری میلادی بیش از 22,000 متقاضی در آزمون آنلاین این بورسیه ها شرکت خواهند کرد. گفته شده که این بورسیه ها در بخش های طب، انجینری، زراعت و رشته های دیگر فراهم شده و 33%ش به دختران اختصاص یافته است. آتش سوزی در چندین منطقه لس آنجلس که از چند روز به این طرف به وقوع پیوسته است و تلفاتش به حداقل 11 نفر رسیده است. به گفته مقامات لس آنجلس، آتش سوزی حدود 10,000 خانه و ساختمان را تخریب کرده و حدود 180,000 تن از خانه هایشان به جای دیگر منتقل شدند. مقامات میگویند که این آتش سوزی ها تا کنون بیش از 75,000 هکتار زمین را سوزانده است. یک شرکت خصوصی پیشبینی آب و هوا به نام اکیوویدر خسارات را بین 135 تا 150 میلیارد دلار تخمین زده و گفته که خسارات ممکن است به مراتب بیشتر باشد. مناطق آسیب دیده از آتش سوزی با خطر غارت روبرو شدند. از زمان وقوع اولین آتش سوزی به روز سه‌شنبه، پلیس حداقل 20 نفر را به اتهام دزدی در منطقه لس آنجلس بازداشت کرده. در بسیاری از مناطق آسیب دیده قیود شبگردی اعلام شده و نیروهای گارد ملی برای گزمه مستقر شدند. و مقام‌های لبنان گفتند که در حمله طیاره بی‌سرنشین اسرائیل بر یک موتر در جنوب این کشور 5 تن کشته شدند. وزارت صحت لبنان می‌گوید در این حمله که روز جمعه در منطقه تیر دوبا در نزدیکی شهر ساحلی سور صورت گرفت، 4 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک لاری حامل اسلحه حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. یازده و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در نشست نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد در مورد آموزش دختران صدای خود را در حمایت از آموزش دختران و زنان در افغانستان بلند خواهد کرد. ملاله در سال 2012 در یک حمله شورشیان در پاکستان زخمی و با دلیل فعالیت‌های خود برای تحصیل دختران به خارج از کشور منتقل شد. او در 13 سال گذشته سفرهای محدود به پاکستان داشته. یک سخنگوی بنیاد خیریه ملاله به خبرگزاری فرانس پرس گفته که او در کنفرانس دو روزه در اسلام آباد که امروز آغاز می شود و تمرکزش بر آموزش در کشورهای اسلامی است و گونه حضوری شرکت خواهد کرد. ملاله یوسفزای در شبکه یک سیاه تویتر سابق به روز جمعه گفت که علاقمند است تا در کنفرانس مهم با رهبران مسلمان از سراسر جهان در مورد آموزش دختران شرکت کند. او افزود که روز یکشنبه آنها در مورد حمایت از حق همه دختران برای حضور در مکاتب و این که چرا رهبران مسلمان باید طالبان را در مورد جنایات علیه زنان و دختران افغان پاسخگو بدانند بحث خواهند کرد. خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که از حکومت طالبان در افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده، اما اسلام آباد هنوز پاسخ دریافت نکرده. او گفت که در این نشست نمایندگان از سازمانهای مختلف دخیل در آموزش دختران در افغانستان شرکت خواهند کرد. افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن میلیونها دختر و زن از رفتن به مکاتب و پوهنتونها منع شدند. از زمانی که طالبان در آگست سال 2021 دوباره کنترل افغانستان را در دست گرفتند، قوانین سخت گیرانه شرعی را علیه زنان وضع کردند، اقدامی که برخی از گروه‌های حقوق بشر آن را آپارتاید جنسیتی می‌دانند. دختران فقط تا صنف ششم می‌توانند آموزش ببینند و زنان نیز از کار در سازمان‌های غیر دولتی بین المللی و تعداد از سازمان‌های دولتی و شرکت فعال در بسیاری از بخش‌های دیگر جامعه منع شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. و گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد. ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند، و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما، یا سوال شما ببخشین، چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق، یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد: هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند، که دوامی معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند. می تواند از محکمه مطالبه تطبیق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگیست و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدتها، از سالها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا میکنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکارناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهد. محکمه موضوع را بررسی می کند و مطابق رأی خود در این حالت که حالت مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتوانه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستا و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کردار. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب ازی که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.